قائلش داره.
آها هم مورد نجبه من دارم ولی اون بعد قاله که میاره آقای
نجبه نیست
خانه قاسم پور
دارم
شوارش رو دارید سلام علیکم. مردم مبارک جان سلام باشید. میگم کسی نفرستاد امروز کلاس ضبط کنه؟ امروز کلاس کلا فوتویی. کسی نفرستاد؟ الو. آقای انجمنم. تو الان داری؟ میگم کلاس های فوتویی کسی نفرستاد چیزی ضبط کنه؟
شما میگیرید میدید دیگه پر میکنه دیگه
سوال ما درستان خاموش بود شما خیلی اعتباری نداره ولی حالا این دوتا هم هست دیگه خاموش
آره بس یک کاری میکنید بسم الله الرحمن الرحیم والاتناب اما بالایداح بعد الابهام لیور المعنا فی صورتین مختلفتین احداهما مبهمتون و الاخرى موزهه و علمان خیر من علم واحد او لیتمکن فی النفس فضل تمکن لما جبل الله النفوس علیه من ان الشیء اذا ذکر مبهمن ثم بینا کان اوقع اندها او لتکمل لذت العلم به ای بالمعنا لما لا یخفا من ان نیل الشیء بعد الشوق و طلب الذو نحو رب اشرح لی صدری فَإِنَّ اشرح لی یفید و طلب شرح لشیء ما له ای للطالب و صدری یفسر و صدری یفید و تفسیره ای تفسیر ذلک الشیء. خب گفت به این که کلام متکلم بلیغ بایستی به یکی از این سه نحو باشد یا مساوات باید باشد که تعبیر به اندازه معنا باشد، تعبیر به اندازه اصل مراد باشد، یا اینکه بایستی موجز باشد. ایجازم عبارت است از اینکه تعبیر از اصل مراد کمتر باشد ولی در عین حال وافی باشد به طور کامل بر اون معنای مراد. سوم اینکه کلام متنب باشد. اتنابم عبارت است از اینکه لفظ زائد بر اصل مراد باشد و اون زیادتیشم برای یک نکته آمده، لغو و بیخود نیست. این اتناب بود. فعلا قبلا مساوات ایجاز رو خواندیم، حالا نوبت رسیده است به اتناب. اگر یادتان باشد ایجاز را تقسیم کردیم بر دو قسم، ایجاز قصر یا قصر و ایجاز حسب. در ایجاز حسب چیزی از کلام حسب شده بود، باقی مانده به اصل مراد به طور کامل دلالت میکرد. در ایجاز قصر تعبیر ذاتاً کوتاه بود، نه اینکه از اون چیزی حذف شده باشه، ولی اون تعبیر کوتاه معنای زیادی را در بر گرفته بود. معنا از لفظ بیشتره و لفظ از معنا کمتره و از کلام هم چیزی حذف نشده، ولی این تعبیر خودش معنای زیادی را افاده میکنه. ایجاز قصر هم این بود. در مقابلش اتناب، اتناب هم دو قسم. اتناب به زیاده داریم، اتناب به بسط داریم. در اتناب به زیاده به این است که کلامی که آمده یه مقدار از این کلام بیانگر اصل مراد است، مقدار دیگرش اون نکته اضافی را ایفا میکنه. میشود از کلام اون اضافی را حذف بکنی، اون مقدار از تعبیری بماند که ایفا میکند اصل مراد را. کلام متکلم مرکب است از دو قسم، یه مقدار از اصل از کلام بیانگر اصل مراد است، مقدار دیگران بیانگر اون نکته اضافی است. می شود از این کلام اون اضافی را حذف کرد، باقی مانده اصل مراد را برساند. از باب مثال والله ان زیدن لقائم، در صورتی که مخاطب به این کلام منکر باشه. اصل مراد در اینجا این است که زید قائمه، بیانگر این معنا همون زید قائمونش. منتها شما دیدی مخاطبت منکر این معناست و این حرف را از شما نمیپذیرد، مجبور شدید که تأکید به این کلام اضافه کنید، تأکید به قسم، تأکید به انه، تأکید به لام که در خبر نامده، اسمیت الجمله هم که رویونه. پس این والله ان زید لقائم مرکب است از دو قسمت از حدیث. یک قسمتش که زیدون قائم باشه بیانگر اصل مراد است، بقیه اون نکته اضافی را ایفا میکنن. نکته اضافی در اینجا چیه؟ از بین بردن انکار مخاطب و قبولاندن قیام زید رو بین مخاطب. این مال ایجاز به زیاده بود. اتناب بلبستش، در اتناب بلبست هم تعبیر از معنا بیشتر است، منتها اینجور نیست که این تعبیر دو قسمت داشته باشد. یک قسمتش بیانگر اصل مراد باشد، قسمت دیگرش بیانگر اون نکته اضافی باشد. نه، اصل مراد این بود. متکلم برای این اصل مراد دو گونه تعبیر میتواند بیاره. یک، تعبیر مساواتی. دو، تعبیری که اصل مراد را میرسانه و نکته اضافی را میرسانه. منتها این تعبیر اضافی اینجور نیست که دو قسمت داشته باشه. یعنی متکلم در مقام بیان اون اصل مراد یا بایستی اون یکی تعبیر را بیاره که مساواتی است، یا این یکی تعبیر را بیارد که اتنابیه. نمیتوند از این تعبیر اتنابی یه مقدارش حذف کنه باقی مانده اون اصل مراد را برسونه. نه، این یکی تعبیر در برگیرنده اصل مراد و نکته اضافی است، اون یکی تعبیر در برگیرنده اصل مراد است. یا اون باید بیارد یا این باید بیارد. نمیشد از این تعبیر طولانی یک مقدار را حذف کنه بقیه اصل مراد را برسانه. اینجا اینجوری نیست. اگر چنانچه اتناب ما اینگونه باشد که دارای دو قسمت نیست، که یک قسمتش بیانگر اصل مراد، قسمت دیگر بیانگر نکته اضافی، بلکه متکلم اگر میخواد فقط اصل مراد را بیان کنه بایستی کل این تعبیر را بذاره کنار، برد سراغ اون یکی تعبیری که فقط بیانگر اصل مراده، تعبیر مساواتی. مثالش مثل آیه شریفه، مثلا الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله کمثل حبت انبتت سبع سنابل فی کل سنبلت مئت حبه. تا اینجا شلو اضافی هم داره، فاری حالا با اون اضافی شده. این مقدار در این مقدار آمده بیان کند که انفاق در راه خدا 700 برابره. انفاق در راه خدا 700 برابره. با این تعبیر بیان کرد. میتونست این معنا را با یک تعبیر همین فارسی شما میگید انفاق در راه خدا 700 برابره. در عربی مثلا حالا بگید الانفاق فی سبیل الله یعادل سبعة مئت ضعف. این تعبیر کوتاه، این تعبیر مساواتی است. شما در بیان این معنا یا بایستی این تعبیر کوتاه را انتخاب بکنی یا اون یک تعبیر، اون تعبیر طولانی را انتخاب بکنی. مثلا الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله کمثل حبة انبتت سبع سنابل فی کل سنبلة مئت حبة. حالا از این تعبیر طولانی شما نمیتونی یه مقدارش حذف بکنی، یه مقدارش را نگه داری، اون باقی مانده اصل مراد را برسانه. نه خیلی، در بیان اصل مراد یا باید اون تعبیر کوتاه را به کار ببری یا این تعبیر طولانی را به کار ببری. این گونه تعبیر را میگن، تعبیر اتنابی را میگن الاتناب و بالبسط، مقابل الاتناب و بزیاده. اینجا نوعاً مثالهایی که برای اتناب میزنند اتناب بزیاده است. سیوطی در کتاب الاتقان برای اتناب بزیاده 21 نوع ذکر میکنه. مصنف در اینجا حدود 8 تا 7 تا بیشتر ذکر نکرده و بعدم میگه غیر از اینا هم هست. حدود 7 تا 8 تا ذکر کرده، بیشتر ذکر کرده، 8-9 تا این حدود هست مصنف ذکر کرده، ولی اتناب به زیاده منحصر به این 8-9 تا نیست، بلکه سیوطی در الاتقان به 21 نوع رسانده. 21 نوع مال اتناب به زیاده، اتناب به بلبستم در مقابل اون داریم. حالا ما این اقسام الاتناب به زیاده را اینجا میخوانیم. خب دارد که طریق اول، طریق اول از طرق اتناب به زیاده ایضاح بعد الابهام. ایضاح بعد الابهام به این است که یک معنایی دو مرتبه مطرح بشه، دو مرتبه گفته بشه. مرتبه اول به صورت اجمال و ابهام، مرتبه ثانی به صورت تفصیل و ایضاح. این اسمش ایضاح بعد الابهام، یعنی معنایی بعد از اینکه مبهمن مطرح شده بود ثانیاً اون را به طور واضح بیانش کنیم. این یکی از طرق اتناب است و اسمش هم ایضاح بعد الابهام. ایضاح بعد الابهام برای چه منظوری میاد؟ یعنی نکته ایضاح بعد الابهام چیه؟ 3 تا نکته در اینجا مصنف در متن ذکر میکند و یک مثالی هم میزند برای ایضاح بعد الابهام. حالا یکی یکی این نکته ها را بخوانیم و به مثالش برسیم. البته نکات ایضاح بعد الابهام منحصر به این 3 تا نیست. خطیب قزوینی در الایضاح یک نکته چهارمی هم به اینا اضافه کرده، بازم منحصر به این 4 تا نیست. هر که اینها از اغراض ذکر میکنن نوعا این اغراض از باب نمونه است، نه اینکه اغراض منحصر به این عددی باشد که اینها ذکر میکنن. اتناب یا انجام میگیرد به واسطه ایضاح بعد الابهام. خب این اتناب برای چه غرضی است؟ ایضاح بعد الابهام برای چه منظوری به کار برده میشن؟ نکتهش چه باشد؟ 1. لیور المعنا فی صورتین مختلفتین. یه مرتبه ایضاح بعد الابهام برای این منظور است که ارائه بشه یک معنا به 2 صورت مختلف. ارائه بشن معنا، یعنی یک معنا به 2 صورت مختلف. یکی از اون 2 صورت مبهم است، صورت دیگر موزه است.
چه هنری داره این کار؟
حالا میگم این نتیجه چیه؟ میگه و علمان خیر من علم واحد. مخاطب در اینجا 2 مرتبه به این معنا علم پیدا کرده. 2 مرتبه دانستن یک معنا بهتر است از 1 مرتبه دانستن یک چیزی 2 مرتبه به گوش انسان بخورد بهتر است از اینکه 1 مرتبه به گوشش بخوره.
پس به یه مقام درسته
همون دیگه.
اگه مخاطب
شرطش در جواهرم گفت این را گفت اتناب در بلاغت مقبول است به شرط این که مقام اقتضای او را بکنه. ایجاد مقبول است به شرط این که مقام اقتضا کنه. مساوات مقبول است به شرط این که مقام اقتضا بکنه. تمام موارد اتناب، ایجاد، مساوات در جاییست که مقام اقتضای اون را بکنه. حالا مقام اقتضای اتناب را میکرد، اتنابش هم از قبیل و ایضاح بعد الابهام باشه. اون وقت متکلم اتناب را برای این منظورهایی که ذکر میکند به کار میبره. و علمان خیر من علم واحد، موزهم صحیح از باب تفعیلش، موزهم صحیح از باب افعالش. و خودشم ایضاح که آورده مناسب با اون ایضاحش همون موزه بودن. این یک قرض او یک مرتبه ایضاح بعد الابهام برای این قرض دومه. او لیتمکنه، ضمیر مستتر در لیتمکنه برمیگردد به اون معنا، او لیتمکنه فی النفس فضل تمکنه لما جبل الله النفوس علی من ان الشیء اذا ذکر مبهما ثم بینا کان اوقع عندها. میگه یه مرتبه متکلم ایضاح بعد الابهام به کار میبندد برای این که اون معنای واحد در دل مخاطب خوب تمکن پیدا کند، خوب استقرار پیدا کند. ایضاح بعد الابهام سبب می شود که اون معنا در ذهن مخاطب خوب تقرر و تمکن پیدا کند. میگیم چطور ایضاح بعد الابهام مفید تقرر و تمکنه؟ میگه آخه طبع بشر بر این خلق شده که اگر یک چیز را اول به طور مبهم بشنوه و او را خوب ابتداعا نفهمه، همین مقدار فهمی چیزی هست ولی اون چیز چیه معلوم نشد براش، اینجا به صدد این میفتد که اون را بفهمه. ثانیاً وقتی که او به صدد این شد که بفهمد بهش گفتی، قشنگ تو ذهنش رسوخ پیدا میکنه. مثل این که مثلا یک کسی میگه حواستان جمع باشه یک مطلبی میخوام برای شما بگم، اینه بگه بعد مطلب را بگه، این بهتر در ذهن طرف میماند از اینکه ابتداعا مطلب را بیان کنه.
این چطور قسم مورد قبلی میشه؟
اون فقط این بود که طرف دو مرتبه بداند، چون دو مرتبه دانستن از یکی بهتره. در دومی قرض تثبیت اون معناست، ولو این که ممکنه در یک جا هر دو حاصل بشه. ما در اینجا ببینید، ما یه مرتبه میگیم ایضاح بعد الابهام چه فایده ای داره، ممکنه هر سه فایده را در آن واحد برسد. یه مرتبه صحبت در این است که متکلم به چه منظوری ایضاح بعد الابهام را به کار میبره. فایده با غرض فرق داره، غرض به اون فایده ای میگیم که متکلم این را به خاطر او به کار برده و غرضش حصول او بوده. فائده اون چیزایی است که مترتب بر این کار میشه. حالا متکلم گاهی غرضش اولیه، گاهی غرضش دومیه، گاهی غرضش سومیه. چی وادار کرده متکلم ایضاح بعد الابهام به کار ببره؟ گاهی اون اولی وادارش کرد، بگه دومی هم حاصل میشه. خب بشه، این ضرر نداره. ما صحبت در اینجا در بیان وادار کننده هستیم، دایی هستیم، غرض هستیم، نه فایده. حالا فرق که داره اینا دو تا مفهوم هست، منتها شما میگید که در کنار اولی دومی هم هست مثلا، یا در کنار دومی اولی هم هست، اینها فایده میشن.
امر مبهم علم نیست که علمان خیران.
چرا؟ اونم علمه، منتها علم اجمالی. پس چیه؟ علم اجمالی علم تفسیری داشتیم.
خب علم اجمالی
تفسیری چرا
به ابهام داره؟
نه، ابهام همون اجماله، ابهام همون اجمال. شما میدانید یکی از این دو نفر آمده، اینا به کدامه نمیدانید، بعد فهمیدید زید بود. یه مرتبه این است که نمیدانید اصلا از اینا کسی آمده یا نیامده، اینجا شما اصلا علم ندارید. یه مرتبه میدانید یکی آمده، میدانید که یکی آمده، این علم. بعد میفهمید که کی بوده، اینم علم شد. دو تا علم، اولی شد اجمالی، دومی شد تفصیلی.
قرض بودن
قرض
اولی خود واضح نیست، چون اصلا خود تعریف ایضاح بعد الابهام یعنی که دو تا علم بهش میدیم. حالا چرا ایضاح بعد الابهام؟ چون میخوام دو تا علم بهش بدیم.
دو تا علم بهتر از یک علم است دیگه. انسان یکی را دو مرتبه بداند بهتر است از اینکه یه مرتبه بداند. قرض متکلم همین بوده، که مطلب را طرف دو مرتبه بفهمه. همین مطلب. یا برای این که تمکن پیدا کند اون معنا در دل مخاطب، نفس او یعنی دل، فضل تمکنن. فضل تمکنن مفعول مطلق ها، یعنی تمکن زیاد. میگیم چگونه ایضاح بعد الابهام موجب همچه تمکنی میشه؟ میگه به خاطر اون چیزی که خلق کرده از خداوند نفوس را بر اون چیز. اون چیز چیه؟ من انه. اون عبارت است از این که شی وقتی که دانسته بشود مبهم، سپس بیان بشه، اینجا این شی کان اوقع در نفس مخاطب، واقع شونده تر در دل مخاطب، اوقع افعل تفضیل خبر کن. خواهد بود اون شی واقع شونده تر در نزد اون نفس. اینم غرض دوم. او لتکمل لذت العلم به. میگه یه مرتبه برای این است که مخاطب لذت کاملی از این علمش ببره، خیلی کیف کند از این دانستن و از این علم. یا برای اینکه کامل بشود لذت علم مخاطب به این معنا. میگیم چگونه این ایضاح بعد الابهام باعث میشود که مخاطب بیشتر لذت ببرد و لذتش کامل بشه؟ میگه به این که متکلم یه مرتبه یک شیعی را بیان میکند از اون اول به طور وضوح. خب متکلم علم به این پیدا میکند با این گفتن مخاطب، مخاطب از شنیدن علم به این معنا پیدا میکنه، لذت هم میبره، ولی خب لذت حتی خاصی داره. یه مرتبه متکلم اون معنا را اول به طور مبهم بیان میکنه، به طور مبهم که بیان کرد، مخاطب به شوق شنیدن و فهمیدن تفصیل این معنا میشه. بعد از این که اول مبهم ذکر کرد، ذکر ابهامی سبب شوق مخاطب شد به تفصیلا فهمیدن این معنا. بعد از اون شوق این معنا را وقتی که گفتی و واضح ساختی، لذتش کامل میشه، بیشتر لذت میبره. بعضی اوقات یک کسی حالا در خوردن آب و این امثال شب شبیه این مثل، یه کسی خیلی تشنه نیست، آب بهش میدی میخوره، خب لذت هم میبره مثل. یه مرتبه گذاشتی خیلی تشنه شد، بعد آب بهش دار، اینجا بیشتر لذت میبره. میگن یه کسی بود سابقا هم مردم اینقدر نداشتن که برنج و اینا زیاد بخورن، نوعا آش رو نمیدنم خیلی اینجور چیزا میخوردن، نون پنیر رو دهاتا که نوعا دیگه سالی دو سه مرتبه بیشتر برنج نمیخوردن، اونم برنج و خالی، نه خالی خیلی گران میخوردن. یک کیلو مثلا برنج، دو کیلو هم رشته، چون برنج خالی دیگه خیلی شاخنه بود دیگه، فوق‌العاده اون بگیره هر کسی بسا سالی میامد رفت میشد، طرف یه مرتبه هم برنج خالی نمیخورد. رشتش از آرت درست میکردن که تو دهاتا زیاد بود، برنج هم میخریدن تو اینجور درست میکردن. بچه این شخص این کشاورده مثلا هی پلو پلو شنیده بود و ولی تا به حال نخوردن، ولی شنیده بود که خیلی لذیذ. یه وقتی از پدرش پرسید این پلو چطوریه، چی هست، لذتش چطوریست، خودش چطوریست، پرسید. پدره گفت یک روز بهت میگم، فردا مثلا صبح شد و پاشو بریم شو، پاشدن و گاوه رو برداشتن تو اسائل شخم و اینا رو برداشتن تو راه افتادن رفتن صحرا و نونم برداشتن تو این نون رو بردن تو نون خوش که تو زمین بکنی زیر که تقیه خورده رطوبت داره اونجا روش خاک بریزی خاک مرطوب بریزی این نون خودش نرم میشه. این نونه گذاشت اونجا زیر خاک رو آمد و مشغول شخ زدن شد. یه خورد شخ که زدن با کار کردن انسان گرست نمیشه، یه خورده که شخ زدن این بچه گرست نشد، گفت گرست نم بیار خوری میخورد که حالا صبر کن. حالا از اینه گرست نگذاشت گذاشت خیلی دیگه اون خیلی گرست نشد دیگه تاب حرکت نداشت مثل. رفت و اون نون را از اونجا در آورد و آورد و داد به این بچه این اور چنان کیف کرد که گفت این همان پلو ها کی بکرد. حالا طرف وقتی که تشنه باشد یا خیلی گرست نباشد قضا بهش بدی، شربت بهش بدی، چای بهش بدی، هرچه بدی بیشتر کیف میکنه. حالا اینجا هم متکلم اول اون معنا را به طور مبهم بیان میکنه، طرف این معنا را اجمالا به ذهنش آمد ولی درست نفهمید. این ذکر ابهامی اون مخاطب را تشنه درست فهمیدن و واضح فهمیدن این معنا میاندازه، یعنی باعث میشود که اون علاقهش به این معنا زیاد بشه، تشنه شنیدن این بشه. بعد از این که این کار را کردی او را تشنه شنیدن این معنا کردی بعد این معنا را به طور واضح گفتی، اینجا دیگه لذتش چند برابر میشه. به خلاف این که از اون اول معنا را به طور واضح بیان کنی که نه طرف تشنه شنیدنی معنا نیست، آب را به کسی دادی که تشنه نیست، این چندان لذت نمیبره. ولی اگر تشنهش کردی و آب دادی اون وقت است که لذت میبره. حالا بیان معنا از اول به طور وضوح مخاطب لذت میبره هم ولی نه چندان، ولی اول مبهم ذکر بکنی و این سبب می شود که مخاطب به شوق شنیدن این معنا و تفصیل این معنا بشه و تشنه شنیدن این بشه. بعد از تشنه کردن اون ذکر که می کنی لذتش کامل می شه. حالا این سومی همینه، اول تکمل لذت العلم، یعنی لذت سامع خب کامل بشود لذت علم به این معنا. کی لذت ببرد؟ سامع. کی عالم بشد؟ سامع. میگیم چگونه این ایضاح بعد الابهامی باعث کمال لذت میشه؟ میگه به خاطر اون چیزی که مخفی نیست. چی مخفی نیست؟ از این که نائل شدن به شی، نیل مصدر اضافه شده به مفعول به، اون عبارت است از این که نائل شدن به شی بعد از این که انسان به شوق شنیدن او افتاده، بعد از این که انسان به طلب او افتاده یعنی طالب اون شده. الاز اصفر تفصیل است، یعنی لذیذتر است. الاز با زال، نه با زال، الاز لذیذتر.
اصلا دیگه
هم شما
فرمودید
یه ما جعل جبر الله
النفوس
علیه،
اینجا تو
بعضی نسخه
جعل
داره، درست است؟ جعل درست است، معنا درست. مثالش مثل آیه شریف، مثال میزند تا را برای اتناب. نحو ربش رحلی صدری، حضرت موسی سیگه خداوند به من شرح صدر بده. پیامبره، خب پیامبر بایستی شرح صدر داشته باشه. اصلا یک روایتی هم هست در قرآن الحکم، هر کسی که میخواد رئیس باشد بایستی شرح صدر داشته باشه. آلت و رئاسه سعت و صدر، و الا یک آدم عصبانی بشد و به هر کس آمد به این لگت بزن و اون یکی را پاش بده اون یکی چکار بکنه، این مناسب نیست. بایستی شرح صدر داشته باشه. بله در جای شدت شدت، در جای صبر صبر، نه اینکه همیشه با شدت باشه، این روزگار نمیشه. خب ربش رحلی صدری، خداوند به من شرح صدر بده. حالا در اینجا میگد در ربش رحلی صدری، میگد ایزاه بعد الابهامه، ایزاه بعد الابهام. اول که دارد اشرحلی، این اجمالا دلالت میکند بر اینکه یک شیء خاصی است که حضرت موسی از خدا میخواد اون را خداوند شرح بده. شیء خاصی است برای حضرت موسی که حضرت موسی از خدا میخواد اون را شرح بده، سعه بده. اون چیه؟ روشن نیست. صدری آمده اون رو تفسیر میکنه، در واقع میگه اون سینه صدر منه. پس اشرحلی اجمالا دلالت میکند بر این که چیه خاصی برای حضرت موسی هست و حضرت موسی از خدا میخواد اون رو شرح بده. اون چیز چیه روشن نیست، با ذکر صدری روشن میشه. اجمال در اشرحلیه، تفصیل در صدری.
مثلا اینکه میگه یه جوریه، یعنی ضرب زیتون ابرار هم پس درش اجمال چیه؟ تفصیل ایزاه بعد از ابهام ضرب زیتون ابرار.
اینجا اگر لی نبود ایزاه بعد از ابهام نبود، آوردن لی بعد از اشره ایزاه بعد از ابهام درست میکنه. ضرب زیت که شما میدید ضرب فعل متعدیست، زیدم فاعلشه، کسی رو هم زدن. متکلم در اینجا میخواد بگه ضرب، ضرب زید، یعنی گفت ضرب زید. در مفعول این ضرب زید که اینجا استعمال شده است احتمالاتی درش است، احتمالاتی درش است. یک، مضروب زید شخص خاصی است ولی متکلم کاری به اون مضروب نداره. در این صورت این فعل متعدی نزل منزلت اللازم. هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون فعل های متعدی بودن، ولی متکلم در اینجا صحبتش در اون علم و عدم العلم بود. معلوم چه باشه مجهول چه باشه کاری نداشت. وقتی که میگد اینجا هم ضرب زید میگه، همین مقدار میخواد بگه از زید زدنی صادر شده، بی که واقع شده کاری نداره. زننده بودن زید میخواد مطرح بکنه، مضروبش که حد کنه. در این صورت ضرب زید اجمالا دلالت نمیکند بر این که مفعول این ضرب کیه، نه بیان اجمال. بله لازمه عزت این است که مفعول داشته باشه، اون حسابش جداست، ولی در این کلام متکلم توجهی به مفعول داره و نظری به او دارد، اول میخواد او را به طرز اجمال بیانش کنه، بعدن مثلا تفصیلش بیاد. این حرفا در اینجا اصلا متکلم کاری با مفعول نداره. ضرب زیدون در اینجا نزل منزلت اللازم، این یک احتمال در اینجا هست. احتمال دیگری که هست در اینجا این است که زید شخص خاصی را زده، شخص خاصی را زده، ولی متکلم در اینجا اون اینه مخواد مطرح کنه، همین مقدار مخواد بگه زید زده، ولی در مقام تفهیم و مفعول نیست متکلم به مخاطب، نمخواد بگه کیه زده، کاری به اون نداره. همین مقدار به مخاطب گفت زید زدن، مثلا زیدن فرزن امر زدن، ولی متکلم امر زدن نمیخواد بیان کنه. این هم صورت دو. اینجا هم نمیشه گفت تعبیر اول اجمالا دلالت بر اون مفعولون به میکنه. یه مرتبه هم ممکنه نظر متکلم در اینجا مفعول خاصی و در واقع میخواد بیان کند که زید امر زده، نظرش بید در همچه فرضی قابل انطباق به اون دلالت اجمالی هست، در این فرض سوم بر اون شخص معین هست، یعنی متکلم نظرش این است که به مخاطب بفهماند که زید امر زده، اینه مخاطب بکن منطقه امر زک نکرد. در همچه یک فرضی بله اجمالا میتوند دلالت کند بر دلالت کند، ولی یعنی صلاحیت دارد این ضرب زید در همچه فرضی استعمال بشه، چون یک تعبیری سه شاخص احتمالی و لذا اینجا این تعبیر گفته می شود که اجمالا دلالت بر مفعول به میکنه، اجمالا دلالت بر مفعول به میکنه، چون در فرض اول که اصلا مفعول به مورد نظر نه، در فرض دوم هم اصلا نمیخواست بیان کنه، در فرض سوم هم میخواست بیان کنه، ولی تعبیرش دلالت اجمالی بر مفعول نداره، ولی در اشرحلی هست با اضافه لی، با اضافه لی اشرحم هم اینجوریه، اشرحم اگر چنانچه بدون لی ذکر میشد خداوند شرح بده، با احتمال اول هم میسازه، با احتمال دوم هم میسازه، با احتمال سوم هم مثلا میسازه، ولذا اینجا چون با هر سه احتمال میسازد دلالت اجمالی بر مفعول به ندارد، ولی در اشرح اون لی که اضافه شد، اشرح تعبیر طلبی است از خدا، حضرت موسی میخواهد میگه چیزی که برای منه، اون چیزی که برای معنی معلوم می شود که شیء خاصی مورد نظرش است، یعنی شیء خاصی برای حضرت موسی هست و حضرت موسی از خدا می خواد که اون شیء خاصی که برای حضرت موسی هست او را شرح بده، اشرح تنها نیست که خداوند توسعه بده چی را هست شد، نه شیء خاصی برای من هست از تو می خواهم این را شرح بده، این تعبیر اجمالا دلالت بر اون چیز خاص میکنه.
استاد اینجا اصلا نمیشه گفت که رد شرعی صدر این هشت به، چون اگر میفهمون که رد شرح صدری کافی بود دیگه نمیشه،
اون ایضاح بعد الابهام که خودش نکته اضافی داره اون حاصل نمیشد، اگر میگفت اشرح صدری این ایضاح بعد الابهام نبود، اون نکته اضافی که برای ایضاح بعد الابهام از اون حاصل نمیشد، متکلم خواسته هم شرح صد خداوند به حضرت موسی بده هممون نکته اضافی حاصل بشه، به خاطر نکته اضافی اشرح لی صدری گو،
یعنی دلیل میشه
برای
اینکه
اینجا هشت میشه اتنابه، بله اتنابه، چون نکته اضافی داره، اضافی تعبیر اضافی اگر نکته اضافی داشته باشه هشت نخواهد بود، رب اشرح لی صدری، پس اشرح بالی دلالت میکند بر این که برای حضرت موسی چیزی هست که حضرت موسی از خدا میخواد اون شرح بده، ولی اون رو بیان نکرده، شیعون لیکن نگفته، شیعون لیکن رو شرح بده، اون شیع چیه؟ روشن نیست، صدری آمده اون رو روشن میکنه،
با توجه به اینکه مخاطب خدا هست ایش خدا باید چه غلط
حالونه مرز میکنیم، نهو رب اشرحلی صدری، چون که اشرحلی افاده میکنه طلب کردن حضرت موسی شرح یک چیزی را که برای موسی یفید و طلب شرحن لشیء ما، برای یک شیء ما، بعد از لشیء ما چیه؟ زاهده طلب میکند شرح یک چیزی را که برای موسی است، یعنی برای طالب موسی است، اون چیز چیه؟ روشن نیست، و صدری یفید و تفسیره، صدری اون رو تفسیرش یعنی افاده میکند، تفسیر او را یعنی روشنش میکند. ای تفسیر ذالکشه اون تا مانده این لی در ترکیب متعلق به چه باشه؟ اینجا یک احتمال دادن که حرف مصنف که میگرد طلب شرح لشیء ما له، به حسب این تفسیر بعضی احتمال دادن که این اشرف فعل چیز باشه، فعل متعدی است، یک شیئنی در تقدیره، شیئنی در تقدیره مفعول به اشرفش، لی جار رو مجرور متعلق با عامل مقدر صفت اون شیئن باشه. صدری دیگه ما مفعول ندیدیم، صدری رو مثلا بدل بگیر، مفعول بهش را محذوف باشه که شیئن باشه، صدری هم بدل از اون باشه تو رو تفسیر بکنه. ولی بعضیا دارن، بعضیا خیال کردن که مصنف نظرش به این است و مخاط بگد به این که لی بایستی صفت باشد برای شیئن محذوف تا اینکه این اشرحلی دلالت اجمالی داشته باشد برای مفعول به. ولی بعضی گفتن نه خیر، خود لی متعلق به اشره هم باشد اون دلالت اجمالی را درست میکنند و بعیدم نیست همین درست باشد.
چرا؟ چیزهایی که خدا من میتونه برای حضرت موسی شرح بده خیلی چیز هست،
خیلی چیز هست،
بله. خودش یکی سینه هارونه، یکی سینه نمیدونم یکی دیگه هست،
اشکال نداره،
یکی باغشه، یکی ملکشه.
اشره لی یعنی اینجا ذکر اشرح، ذکر لی بعد از اشرح این دلالت اجمالی را درست کرد. یعنی وقتی که گفت اشرح لی دلالت میکند بر این که چیز خاصی هست که حضرت موسی از خدا میخواد اون شرح بده، شرح بده برای من. از با فرض این که لی متعلق به اشرح هم باشه معلوم میشد که حضرت موسی نظر به شیء خاص داره و میخواد بگه که اون را برای من شرح بده.
این دلیل نمیشه. مثلا من میگم که خونه من رو مثلا دعوت کن میهمانی،
خب
یعنی من نظر به شخص خاصی دارم؟ نه، یعنی وقتی عام میارم یعنی همه رو دعوت کن. اللهم اغفر لی
بایستی
مغفرون بهش رو از ظنوب جمعی میگیرید اون برای چیه؟
هر جمله ای را که گفته میشد اینجا بایستی خود اون جمله را حساب کرد. ای بسا شما این جمله را تغییر بدید به جمله دیگر، لی هم اونجا باشه دلالت نکنه. در خصوص اشرح لی گفتن، در خصوص اشرح لی اضافه لی بعد از اشرح لی حتی متعلق به خود اشرح هم باشد میگن دلالت اجمالی بر مفعول به درست میکنه. نظائرش ممکنه یک جمله دیگری نظیر این بیاری، لی هم اونجا باشه ولی دلالت نکنه. در خصوص اینجا میگه همین که گفته میشود اشرح لی معلوم میشد که شیء خاصی را حضرت موسی از خدا میخواد شرحش
بده. ما میگیم همین جمله اشرحلی چرا حتی ما شیء خاصی باشه استاد؟ هر چیزی که مربوط به حضرت موسی است و گسترشش مطلوب هست اون رو حضرت موسی اراده کرده.
مانده به این که همچی چیزی عرفاً استعمال بشه، عرفاً مثلا اشرحلی برای مطلق چیزام استعمال بشه، استعمالش در خارج، حضرت موسی در چه مقامی بوده، از خدا چی میخواسته، چطوری بوده، این مقام ها را کلن رو هم میریزن نتیجه میگیرن. حالا اینا گفتن در خصوص اشرحلی دلالت اجمالی هست بران مفعول به، چی این که شما لی را صفت بگیری برای شیئن محذوف و صدری مثلا بدل باشد از اون شیئن محذوف، یا این که نه خود صدری را مفعول به برای اشرح بگیری لی هم متعلق به اشرح باشه. در هر دو صورت میگن این دلالت اجمالی داره. ذره به زینون عرض کردم اون با اون تنزیل فعل به منزله لازم هم می سازه، ولی این تعبیر با این چیز نمی سازه. استعمالش برای حضرت موسی، آقا ببینید گاهی اوقات من این جمله رو استعمال میکنم، ای بسا من اینجا صحبت در این است که حضرت موسی به خداوند میگه اشرح لی، در اون مقامی که این را گفته اگر لی نبود اون دلالت اجمالی نداشت، اضافه کردن لی اون را داره. وحل العقدتن و رفت بشرح لی صدری و حلول بغدتم بله و یسر لی امری، اینا دنبال هم آمدن یعنی عرف در هم که مقامی. از این تعبیرات اون مفعول به را به نحو مجمل میفهمه. خب تمام شد. منتها صحبت در این است که این اشرحلی ایزاه بدل ابهامه. ایزاه بدل ابهامه سه تا نکته و سه تا غرض برای اون گفته شد. خب در این رفت اشرحلی صدری ایزاه بدل ابهامه کدام یک از اون سه نکته قابل اجراست؟ اولی چه بود؟ نتیجهش مخاطب دو مرتبه علم پیدا کند بهتر است براش از این که یک مرتبه بدانه. مخاطب در این آیه کیه؟ خداوند. چه معنا دارد بگیم یه مطلب را دو مرتبه به خداوند بفهمانیم و بفهمد بهتر است از یک مرتبه؟ برای خداوند دیگه یکی دوتا مطلب
هست. چیزی هم از حضرت موسی زبان عربی که از خواهی عباس نکرده زمانشون ابری بوده، این
بعدا ترجمه شده در اصول خدا ترجمه شده. اون خصوصیات کلام حضرت موسی باید اینجا بیان بشه.
خب این دیگه میگم تعبیر برای کسی که قرآن رو میخونه، یعنی دقیقاً کلام حضرت موسی با خدا نبوده، خدا بعدا برای بیان اون کلام اینجوری
میدونه. حضرت موسی یک چیزی گفته که خداوند با این تعبیر رو بیان میکنه. اگر ساده گفته به خداوند در پیش خودش یک پنج شش چیز اضافه بکنه، قسم نخورده یک قسم هم اضافه بکنه، این که نمیشد دیگه، این نقل حرف او نمیشد. خب پس این اولی در اینجا مشکله. بیای سراغ دومی. تو دل مخاطب این معنا خوب جا بگیره. مخاطب اینجا خداوند، یعنی چه؟ اینجور بگیم که فراموش نکنه یه وقتی ها مثلا این حرفا نسبت به خداوند معنی ندارد. سومی هم مخاطب بیشتر لذت ببرد از این دانستن. ایزاه بعد الابهام لذت مخاطب را به این علم کامل کنه. این معنا هم نسبت به خداوند تصور نمیشه. هیچ یک از اون سه غرضی که مصنف برای ایزاه بعد الابهام گفت در این آیه جاری نیست. بیش اشکالی است که شده. بعضی ها آمدن گفتن به این که خداوند با مردم طوری حرف می زند که مردم با خودشان اونطور حرف می زند. در واقع این اشرحلی شأنیت این رو اشرحلی رفت به اشرحلی زد. گفتن این تعبیر شأنیت این را دارد که غرض اولی باشه، دومی باشه، سومی باشه. منتها اگر نسبت به خداوند به کار بردی هیچ کدام نیست، ولی اگر بشر با بشر صحبت کند و این کلام را به کار ببرد میتوند غرضش اولی باشد، میتوند غرضش دومی باشد، میتوند غرضش سومی باشد. پس اینا آمدن گفتن نه، این جمله درسته، هیچ یک از اون اغراض نسبت به خداوند جاری نیست، ولی این کلام شأنیت هر یک از اون اغراض ثلاثه را دارد. به این معنا که بشر همچی کلامی را میتونه برای غرض اول به کار ببره، غرض دوم به کار ببره، غرض سوم به کار ببره. بعضی همچی چیزی گفتن که این حرف مورد قبول واقع نشده و حرف درستی هم نیست. بعضی آمدن گفتن به این که این اغراض ثلاثه که برای ایزاه بعد الابهام مصنف گفت یک لازمی دارند. اون لازم هم لازم اولیست، هم لازم دومی، هم لازم سومی. اون لازم چیه؟ اهمیت، اهتمام. غرض اول اگر مراد باشه اهمیت این معنا را میرسانه، یعنی اهمیت این که حضرت موسی اهمیت قائل است به این که صدرش سعبی را نسبت به سینهش اهمیت قائلی، یعنی از خداوند طلب میکند که سینه او سعه پیدا کنه، شر پیدا کنه. پس سینه حضرت موسی اهمیت دارد برش. به خاطر احتمام به اون صدر این کلام را به کار میبره. لازمه یه قرض اول احتمامه، لازمه یه قرض دوم احتمامه، لازمه قرض سوم احتمامه. این بعض آمده گفته که قرض در اینجا از این ایضاح بعد الابهام لازمه اون اقراض ثلاثه است که احتمام باشه، نه خود اون اقراض ثلاثه باشد که نسبت به خداوند قابل تصور نباشد. لازمش اشکال ندارد، یعنی اشرحم ربش وحلی صدری ایضاح بدل ابهام به کار میبره، قرضش این است که افاده کند که این صدر برای من دارای اهمیت زیادی است و از تو میخوام که این را سعبدی. احتمام نتیجتا قرض از ایضاح بدل ابهام در اینجا احتمام به صدره که لازمه اون معانی اون اغراض ثلاثه است. بعضی هم اینه گفتند
خودش
قرض شده این دیگه، یعنی در واقع کنه بر طبق فهم این بعض قرض مستقیم از این ایضاح بدل ابهام در آیه یکی از اون سه، منتها اون یکی قرض اصلی نیست، واسطه است. اصل قرض لازمه اونه که احتمام باشه، بعضی آمده اینجوری درست کرد، ولی اشکال نداره این حرف بعدی یه تکهش درسته. ولی خطیب قزوینی در اینجا در تلخیص المفتاح برای ایضاح بعد الابهام سه تا قرض ذکر کرد، گفتیم در این آیه هیچ یک از آنها حقیقتاً قابل پیاده شدن نیست. ایضاح را که خطیب قزوینی بعد از تلخیص المفتاح نوشته و خودش هم گفته که این ایضاح من به منزله یک شرطیست بر این تلخیص المفتاح، اونجا یک قرض چهارم اضافه کرده که قرض چهارم همین احتمامه. میگه گاهی اوقات ایضاح بعد الابهام برای احتمامم میاد. حاصل حرفش عبارت چه برای شما من بخونم؟ اول تفخیم الامر و تعظیمه. گاهی اوقات ایضاح بعد از ابهام برای تعظیم آن شی میاد، این مهمه، این عظیمه، این ارزشمنده برای من که صدر باشه. اون سه قرض را ذکر کرده، قرض چهارم که در تلخیص المفتاح قرض چهارم را ذکر نکرده. اول تفخیم الامر و تعظیمه، دنبال این قرض چهارم دارد که قوله تعالی قال رب اشرح لی صدری و یسر لی امری. و این قرض چهارم در این آیه پیاده میشه. ما لازم نیست که بگیم که بله ابتداءن قرض یکی از اون سه است، از اون رد میشیم به لازم اون سه. نه، در این آیه مستقیما میگیم قرض همین چهارمی است، تفخیم و تعظیم امر، یعنی این سینه برای من دارای اهمیت است، خیلی مهم است، به این خاطر من میخوام او را تو سعبدی. بله اینجا میبسه شاید خطیب قزوینی هم متوجه شده که هیچ یک از اون اغراض ثلاثه در این آیه پیاده نمیشه، بعدن به ذهنش آمده اون فارمی را که جور در میاد اضافه کرده. اون شد را هم اگر ایضاح را میدیدند ای بسا میگفتند در اینجا قرار چارمی نیست. خوب دقت کنید اگر میخواید کتاب کسی را درس بگیرید یا شرحی بر اون کتاب بنویسید، به نوشته های دیگر اون مصنف نگاه کنید که خیلی کمک است در درست فهمیدن اصل مطلبش. مثلا لبعه، کتاب های شهید اول، کتاب های شهید ثانی خیلی مؤثر است برای درست فهمیدن شرح لبعه که انسان اینا را بفهمد، خیلی جالبه. یا مثلا فرض کنید در اون اول طهارت یک جا طهور را که میرسه که گفته طهور چیه؟ اسم مصدر طهارت رو، طهارت رو گفت اسم مصدر، طهارت رو در اوائل لمعه شرح لمعه دارد اسم مصدر. اون که تو شرحایی که هست اون شرح کلانتر و اینا یه هفتش قولی راجع به اسم مصدر اینا مطرح کرده بود اونجا. حالا نظر شهید ثانی از بین اینها کدامشه؟ اگر نگاه کنید مطلبی شهید ثانی در اون کتاب الفوائدش، کتابی دارد شهید ثانی الفوائد که در آخر ذکرای چاپ قدیم چاپ شده. اونجا شهید ثانی اسم مصدر رو خودش معنا کرده، ولذا بهتر این است این کسی که شرح لمعه میگه نگاه کند که این شهید ثانی که میگه این اسم مصدره، مرادش از اسم مصدر کدام معناست، به اونجا نگاه کنه، اینجا رو درست بفهمه. دیگه لازم نیست در اینجا 7-8 تا قول ذکر بکنی و آقا جمال اونجور گفته، فلان کس اونجور گفته، فلان کس اونجور گفته، دیگه نیازی خیلی به این حرفا نخواهد بود. ولذا در درست فهمیدن حرفای کسی رجوع کردن به کتاب‌های دیگر او خیلی مؤثر است در خوب فهمیدن.
تمام جدی ایزاق زده، یعنی میگه که تفخیص من اشتباه است.
آها میگه اون کم داره، کم بود داره برای
اشتباه کم بود نداره، چون این مثال میزنه برای
نه این اصل مثالش برای ایزاه بدل ابهام. آخه یک کسی ممکنه بگه مثالش برای ایزاه بدل ابهام، حالا نکتهش چیه؟ یکی از اون سه بگن اونا رو ما از باب نمونه گفتیم، نه این که بگیم منحصر به اون خواست. حالا در این آیه نکتهش چیز دیگه باشه، معنی نداره. تمام شد. و من خو ای منال یک رو به هشته از ناهی بنده در گفتن اشکال نداره، یک ساعت هم بگیم میگیم، ولی مثل این که حالا وقت تمام شده، اول شب اولین شبه، بیشتر از این خسته نشید. مثل الله علی محمد و آله الطاهرین. پس در شروع شد ساعت 6:45 انشاءالله. کدام؟ فقره آیه مثل این که 261 رو
یاد دیگه بخونم.
میخواستم نگاه کنم تا فرصت نجید، یکی هم دوباره میخواستم جاش در کدام مبحث بود. سوره بقره آیه 261
که وصل هوا.
بله
آیه رو میخواد بخونم.
اون
بحث استاد معتبره این دل خودم
نه تمکنی که میگن متکلم مخاطب دل مخاطب
گاهی خودم میتونم تو مقام دعا با بل تمکن
در دل خودم درسته. اون دل خودش اون دیگه نیاز به اجمال تفصیل شده، ممکن از راه های دیگه با تکرار کلمه اون تمکن تو دلش چیز بخونه
با تکرار میشه با ایزا.
نه این ایزا دیگه چون تکرار نیست، اولی اصلا گفته نشده، یک اشاره نیست، این باعث تمکن در دل متکلم نیست. بله تکرار یک کلمه ما
حالا اون کتابش که گفتیم برای فعل که یه بار ناظر منظره لازم میشه، اون حالت اول دوم فرقشون چیه؟ در حالت دوم هم که مفهول استفاده میشه،
در دومی هم متکلم یک مفعول خاصی را زده.
خب
متکلم نمیخواد تنزیل کند به منزله لازم، ولی اون یکی را نگفته.
مثلا میترسه، آره میترسه، آره
حالا میترسه یا هرچی نمیخواد.
بعد حالت سوم که حالت عادی که ذکر میشه،
آره دستم بنا دارد که ذکر.
اون حالت سوم میشه حالت ابهام و
ایزاه بدل. یعنی متکلم به سر و صورتش رحلی که نگاه میکنه میفهمد که میگه منتظر باش که بیان کنه، ولی در ضربه توش نخوابیده که منتظر.
پس همه افعال متعدی که من خوش ذکر شده ایزا بدل ابهام میشن؟
نه دیگه
اینجوری شما میگه اینجوری میشه دیگه،
در ضربه نیست.
نه
این تو ضربه نخوابیده، هر جا فعل را آوردی طوری آوردی که به مخاطب بگد که منتظر مفعولی باش. اش رهنی میگفت منتظر باش میخوام بگم، تو ضربه نخوابیده که منتظر باش میخوام بگم، میسازد به این که میخواد بگه، میسازدم به این که نمیخواد بگه.
مثلا
فعل
اگه باید یعنی اون لی که آورده یعنی تو اش دردی باید بگه
اصلا
که انگار نیسی دیگه پاک بگه، اگه فقط خب ربش ره چرا نیست کرد؟ بازم ربش ره این سوال ایجاد دیگه چی شهر
بگه؟ چیه مسئله ایست ولی میخواد بگه یا نه توش نخوابیده بود که میخواد بگه. مثل ازه بزن، حالا کیه بزنم؟ کاری نداشت.
آخه شهر بده آخه خودش یه مفهوم
اشکال نداره، همه ذات
مهم نیست
میدونم، ولی اینجا
در این شکل در این هیئت یا ما یه
شما یه خاصه داره یا تو توقع داره یا